انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. به ساعت 12 رسیدیم و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها یان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سلام به شما، روز شما بخیر. ان شاء الله که هر جا هستید در پناه خداوند باشید. من حمید عبیری امروز هم با شما خواهم بود با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. فراموش نکنید در لحظه به لحظه برنامه میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. در بخش ویژه هفته به بیانات مقام معظم رهبری با موضوع تحریم یا تحریف واقعیت داخل کشور خواهیم پرداخت. انجام اصلاحات و نهایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس. تلاش ترامپ برای تعویق انتخابات در آمریکا. بازتاب رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در رسانه‌های جهانی. اخبار دنیای بین الملل. و در بخش با سخنگویان هم گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. ساعت 12:02 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگوی تحلیلی برنامه امروز رویداد در خصوص بازتاب رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در رسانه‌های جهان قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه. آقای دکتر داوودی عزیز، سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدیم به رویداد.
بنده آقای عبیری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، گویا رسانه‌های جهان رو به تلاطم کشانده این رزمایش پیامبر اعظم، از زبان شما بشنویم که واکنششون چی بوده.
البته فکر می‌کنم تلاطم واژه خیلی خوبیه که استفاده شد. واژه سنگین‌تر هم میشه استفاده کرد، مثل آتش زدن حتی.
بله.
چون رسانه‌ها در خصوص مسائل نظامی تابع مجموعه های نظامی سیاسی کشورهای خودشون هستند.
بله.
برای همین یک فرقی داره با سایر سوژه ها. اما آن چیزی که راجع به رزمایش پیامبر اعظم 14 اتفاق افتاد، سه محور تا امروز.
آقای دکتر داوودی عزیز، کیفیت صدای شما کیفیت مناسب نیست، اجازه بفرمایید همکاران ما مجددا با شما ارتباط برقرار بکنن. یه فرصت کوتاه بگیریم مجددا. بفرمایید آقای دکتر داوودی. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو، اگر مایلید که در هر شرایطی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی تلفن همراهتون نصب می‌کنید میتونید همراهی بفرمایید. آقای دکتر داوودی مجددا سلام.
علیکم السلام. صدا خوبه آقای
داوودی؟ الان خوبه، در خدمتی.
خواهش. اصلا موضوعتون که سه در واقع محور داشت این آزمایش بازتاب شهرسانه‌ها.
بله.
محور اول مرتبط بود با جنس فناوری که استفاده شد.
بله.
علل خصوص راجع به بحث موشک زیر سطحی که شلیک شد و در واقع موشک استتاری بود که انجام شد، که بلا استثناء تمام رسانه ها راجع به این مسئله تکنولوژی و فناوری ابتدا سکوت کردند و بعد با تحسین و بالاجبار، البته چون چاره ای دیگه نداشتن جز در واقع تحسین کردن، باش برخورد کردن. البته رسانه های معاند فعلشون فرق می کرد. اول شروع کردن به ایجاد تردید در اصل در واقع تصویر، بعد تایید کردن که این رو اساسا تخفیف بدن به یک حرکت ساده نظامی، و نهایتا آمدن به این رو تبدیلش کردن به نوع تهدید که در واقع بر فضای تبلیغاتیشون بتونن به نوعی مستواری بکنن که ایران رو مقارنه یک تهدید جدی در واقع تسلیحاتی و نظامی قلم داد بکنن. نکته دوم برمیگرده به فرایند اتفاقی که برای اولین بار در حوزه در واقع نظامی رسانه‌ای اتفاق افتاد، و اون هم سازی ناو هواپیمابر امریکایی بودش. خب شما میدونید وقتی که شما میاید و نمونه رو تولید کنید و میذارید و روی نمونه مانور ایجاد میکنید، یک بُعد رسانه‌ای دیگه ای داره. اینجا اساسا رسانه‌ها شروع کردن به استفاده از دو قاعده. قاعده اول سعی کردن که این دو یک نوع خاصی از رویارویی جدید نظامی تصاصیاسی بین ایران و امریکا در واقع تلقی بکنند. خب البته این مسئله برد زیادی نداشت، چون شرایط و فرایند اتفاقات اخیری که تو امریکا افتاده گویای در واقع فکت‌ها و مسئله بسیار شفافی است نسبت به توانمندی یا عدم توانمندی این کشور. و گزاره دوم که روش کار کردن، آمدن به بحث تحریک پرداختن. تحریک به چه معنا؟ به این معنا که ببینید ایران اگر امریکا رو در واقع در معرض تهدید این سی پی قرار میده، متحدین امریکا که اعم از اروپایی و برخی کشورهای منطقه‌ای باشند رو هم مورد تهدید قرار میده، که از این مسیر البته یه مقدار تونستن برد تبلیغاتی ایجاد بکنن، اما نهایتا هم رسانه‌های اروپایی و هم برخی رسانه‌های منطقه‌ای متوجه وضعیت و بازی دوگانه شدن. البته تایم‌های متفاوتی صادر شد، اما این بار برخلاف دفعات گذشته عمق، زمان ماندگاری و میزان پایداری پیامی که اینها در واقع آمدند در تقبیح یا در مقابل ایران به نسبت رزمایشش منتشر کردن بسیار کمتر از دفعات قبل بود. این به دو معناست. معنای اول این که اساسا قدرت ایران رو، قدرت بروز داده شده که در حوزه نظامی به لحاظ رسانه‌ای رو اینها آمدن درک کردن. نکته دوم قدرت کاهنده امریکا رو هم در واقع این رسانه‌ها خوب درک کردن.
البته قدرتی که درک کرده بودن اما خیلی راجبش صحبت نمی‌کردن، جرأت و جسارت صحبت کردن راجبش رو نداشتن.
دقیقاً، ما این درک رو یه تشدید می‌ذاریم روش دیگه، این دفعه با گوشت و پوست و خونشون در واقع این رو در واقع درک کردن.
بله.
اما گزاره سوم و مطلب سوم خیلی مهم بود. آمدن رسانه‌ها اینجا دیگه می‌کشه سمت رسانه‌های دیگانه. آمدن موضوعات موازی این مسئله رزمایش رو مطرح کردند.
بله.
که بتونن ذهن مخاطب رو از این اتفاق بسیار بزرگی که رخ داد، هم دستاورد نظامی و هم دستاورد به لحاظ رسانه‌ای، این رو منحرف کنن و با چیزهای دیگه جایگزین کنن. از حد فاصله مسائلی که راجع به هواپیمای اوکراینی بود، اینها شروع کردن بگیرید بیاید تا آسفالت طرف خیابون مثلا در تهران.
بله.
هر نوع موضوعی که شما تصور بکنید اینها ایجاد کردن، تا نهایتا مخاطب خودش اون اتفاق بزرگ و اون در واقع عظمتی که رخ داده رو درک نکنه. لکن ته همه این ماجراها بلا استثناء همه رسانه‌ها به یک مسئله کامل واقف بودن. ببینید وقتی رسانه‌ها راجع به یک چیزی زیاد شروع می‌کنن، مطلب میگن در یک زمان کوتاه و یهو سکوت می‌کنند، به این معنی است که اینقدر اون مسئله علیه خودشون امکان داره تبدیل به پیام بشه که ترجیح میدن اصلا مسئله رو از دور خارج بکنن. این یک کلیده در حوزه در واقع فرایند تولید پیام رسانه‌های خارجی و بیگانه علیه ما. ما دیدیم که ظرف 72 ساعت یهو سکوت کامل اینها برقرار کردن. این به این معناست که کاملا مشخص شد که اگر بخوام به لحاظ رسانه‌ای علل خصوص در حوزه کارشناسی، چون اینجا معمولا برنامه ها رو اینتراکتیو میکنن بین کارشناسان و شرایط خودشون، بیشتر از این بخوان ادامه بدن، احتمال اینکه مسائل دیگری هم در این آزمایش مطرح بشود که خب اینجا دیگه کامل شرایط امریکا و متحدینش رو بیش از گذشته زیر سوال ببره هست، برای همین ترجیح دادن که سکوت کنن. و به نظر ما این سکوت سومی بود که امریکایی ها توی در واقع امسال به نسبت قدرت جمهوری اسلامی ایران از خودشون بروز دادن و به نظرم شرایط در آینده به گونه این رقم خواهد خورد که امریکایی ها مجبورشن بیش از اینها سکوت اختیار کنن و این یعنی عوض شدن معادله هژمونی فارغ از سلطه به نسبت رویدادهای واقعی که مردم در دنیا دارن مشاهده میکنن.
بسیار متشکرم از شما دکتر داوودی، روز بسیار خوبی داشته باشید، شما رو به خدا میسپارم.
موفق باشید، به خدا میسپارم.
زنده باشید، خداحافظ. باستاب رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در رسانه‌های جهان رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
روز شما بخیر باشه. ساعت 12:11 است. رویداد رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. شما هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته و مطلبی راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد اگر دارید، از طریق شماره 162 فقط با شماره گیری همین عدد سه رقمی، یعنی 162، میتونید با همکاران ما مرتبط بشید در واحد روابط عمومی سازمان و نکات و مطالبتون رو مطرح بفرمایید. روز شما بخیر باشه. اما در بخش ویژه هفته نگاهی خواهیم داشت به بیانات مقام معظم رهبری با موضوع تحریم و یا تحریف واقعیت داخل کشور. رهبر انقلاب اسلامی علاج قطعی تحریم رو تکیه بر توان داخل و نه عقب نشینی در برابر آمریکا دونستن. حضرت آیت الله خامنه ای قطع رابطه جمهوری اسلامی با مراکز و جریان‌های مقاومت در منطقه رو هدف جنبی آمریکایی‌ها از تحریم ایران دونستن. فراسوی از بیانات رهبر انقلاب رو با هم بشنویم.
و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هرچه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنن. اینا هدف‌های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده، که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده.
خب در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فیاضی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عبیدی، همینطور شنوندگان از رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در خدمتون هستم. ایام عید قربان و در آستانه عید سعید قدیر، این دو عید بزرگ رو هم خدمتون تبریک میگم.
متشکرم از شما. آقای فیاضی عزیز، یه نکته ای الان مطرح شد از زبان رهبر معظم انقلاب و اون همین که تنها علاج قطعی تحریم تکیه بر توان داخل و نه عقب نشینی در برابر آمریکاست. این موضوع موضوعی است که سالهاست رهبری معظم انقلاب اسلامی دارن بهش تاکید میکنن. از زمانی که حالا شدت گرفت تحریم ها علیه ایران، رهبری معظم انقلاب به این موضوع اشاره کردن و تاکید داشتن. از زبان شما بشنویم نکاتی رو.
ببینید، موضوع تحریم که در از ابتدای انقلاب به نوعی با فراز و نشیب‌های علیه جمهوری اسلامی وجود داشته، هدف اصلیش در حقیقت عقب نشینی جمهوری اسلامی از آرمان‌های ملی و بین المللیش هست. در بله. آرمان‌های ملی ما به دنبال یک کشوری هستیم که باید به خود اتکایی برسیم و بتوانیم قدرت اقتصادی خودمون رو بالا ببریم و یک اقتصاد مقاوم که حالا تحت عنوان اقتصاد مقاومتی هم مطرح شده، اقتصاد مقاومی در برابر تکانه‌های اقتصادی دنیا داشته باشیم. یعنی در دنیا اگر اتفاقی میفته در مورد نفت یا در مورد مسائل منطقه‌ای و تکانه‌هایی وجود داره، اقتصاد ما تحت تأثیر اون تغییرات اساسی پیدا نکنه. کما اینکه خب به هر حال الان ما مشکلاتی داریم با اتفاقات داخلی یا بین المللی، ممکنه روی ارزش پول ملی ما یا مسائل از این قبیل تأثیر منفی بگذاره، اما طبیعی است که اهداف بلند مدت و استراتژی که ما در مسائل داخلی اقتصادی مقاوم هست که در برابر تکانه‌های بین المللی مقاومت بکنه. در حوزه بین المللی هم قطعا علاوه بر سیاست نه شرقی نه غربی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای حمایت از کشورهای منطقه و دولت‌های منطقه، دولت‌های مظلومی که تحت ستم واقع شدند، مردم مظلوم فلسطین و در واقع تجاوزگری‌هایی که رژیم صهیونیستی در منطقه داره و طرح‌هایی که حالا در یک مقطعی مقامات کاخ سفید تحت عنوان خاورمیانه جدید مطرح کردند و به دنبال این بودن که عملاً تسلط و استیلا و هژمونی خودشون رو در منطقه حاکم بکنن.
بله.
جمهوری اسلامی ایران برای با حمایت از مقاومت بسیاری از نقشه‌های استراتژیک اونها رو به هم ریخت، کما اینکه یک بار هم مقام معظم رهبری فرمودن که شهید قاسم سلیمانی یکی از ویژگی‌های اون ویژگی‌هاش این بود که نقشه‌های استراتژیک دشمن رو در منطقه به خوبی می‌شناخت و در برابرش در واقع پدافند لازم رو داشت و حتی گاهی برخوردهای آفندی اتفاق می‌افتاد.
بله.
و حمایتی که از در جنبش‌های مقاومت وجود داره، مثل حماس، مثل حزب الله لبنان و یا اتفاقاتی که در زمینه مقابله با تروریسم و به ویژه مقابله با تروریسم داعش در سوریه و عراق اتفاق افتاد که قطعا هم ملت سوریه و هم ملت عراق و دولت‌های عراق و سوریه اذعان دارن که نقش جمهوری اسلامی ایران در سرکوب و نابودی داعش نقش استراتژیک بوده. طبیعی است که تحریم‌ها هر دو هدف ملی و بین‌المللی ما رو مورد در واقع هدف قرار داده. در حوزه مسائل ملی این که ما هیچگاه نتوانیم به یک اقتصاد مقاوم و خود اتکا به مسائل داخلی دست پیدا بکنیم و اقتصادمون تحت تأثیر تکانه‌های بین المللی و منطقه‌ای باشه، و در حوزه در واقع بین المللی و منطقه‌ای نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران رو در حمایت از مقاومت کمرنگ بکنن.
بله.
و طبیعی است که راه حلش اینه که قدرت دفاعی ما رو که عمدتاً بر روی قدرت موشکی ما متمرکز شده رو تضعیف بکنن.
بله.
خب راه کار رو هم به طور روشن بیان شد، هم در حوزه بین المللی و منطقه‌ای و هم در حوزه ملی ما ناگزیریم و باید که به منابع و امکانات و نیروی انسانی داخلی اتکا بکنیم و نگاه از بیرون رو در واقع متوجه نگاه داخل بکنیم. البته در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دو کلید واژه بسیار جدی وجود داره، با اون اینه که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونزا و برون نگر هست.
بله.
درونزا به این معنا که ما قدرت اقتصادی خودمون رو از امکانات داخلی میگیریم، اما این به معنای این نیست که ما به بیرون هیچ نگاهی نداریم و از دولت‌ها و ملت‌هایی که دوستان ما هستند در زمینه همکاری با اونها تردیدی درمون ایجاد میشه. در واقع درون زایی و برون نگری. البته طبیعی است که قدرت‌ها و کشورهایی که تاکنون بدعهدی و بدپیمانی خودشون نشون دادن، قطعا اونا نمیتوانند در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و به تعبیری در چارچوب برون نگری ایران در اقتصاد مقاومتی قرار بگیرن، اما هستن کشورها و قدرت‌هایی که در منطقه و در همینطور در جهان هستن که با ما ارتباط خوبی دارن. طبیعی است که در این سیاست برون نگرانه، الو صدای منو دارید؟
بله.
در این سیاست برون نگرانه همکاری‌های استراتژی و راهبری هم مورد توجه هست. بنابراین مهمترین نکته و تأکیدی که ایشون فرمودن همینه که در واقع علاج تحریم نگاه به درون و در واقع پیشبرد این سیاست درونزایی و برون‌نگری در اقتصاد مقاومتی و ایجاد یک اقتصاد مقاوم هست که در برابر تحولات و تکانه‌های بین‌المللی بتونه مقاومت بکنه و بتونه اهداف جمهوری اسلامی رو در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیش ببره.
بسیار آقای فیاضی عزیز، یه نکته دیگه هم وجود داشت در بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی که غربی‌ها و به ویژه آمریکا با تحریم‌ها و فشارهایی که بر ایران وارد می‌کنند از طرفی دارن تلاش می‌کنن که واقعیت‌های داخل رو تحریف کنند.
بله درست.
ارزیابیتون در خصوص این نگاه رهبری معظم انقلاب چیه؟
ببینید خب این حرکتی که رسانه‌های غربی انجام میدن در مورد تحریف وقایع ایران یک واقعیتی است که چه در حوزه‌های مربوط به مسائل اقتصادی و بزرگنمایی مشکلات اقتصادی. قطعاً امروز جمهوری اسلامی دچار مشکلات اقتصادی جدی است، یعنی مشکلات معیشتی مردم، موضوع ارزش پول ملی، موضوع تولید ملی و مسائل از اینها و مسائل مثل گرانی، اینا چیزاییه که کاملا ملموسه برای مردم ما. اما کاری که و تلاشی که دشمن داره میکنه بزرگ نمایی اینها و نشون دادن اینکه اینها قابل در واقع در ساختار جمهوری اسلامی قابل حل نیست.
بله.
این یک نکته است که در واقع سیاست تحریف این مسئله رو دنبال میکنه.
بله.
که این گونه در واقع القا بکنه که کار جمهوری، کار مردم تمومه، یعنی مردم نمیتوانن با اتکا به مسائل داخلی خودشون مشکلاتشون رو حل بکنن، در حالی که بسیاری از گرچه واقعا برخی از این مشکلات ناشی از تحریم و مشکلاتی که دشمن برای ما ایجاد کرده، ولی بخش عمدهش مسائل داخلی و مسائل مدیریتی داخلی و تکیه مسائل داخلی. در حوزه مسائل منطقه‌ای هم همینطور و مسائل قدرت، حتی قدرت دفاعی ما هم سیاست تحریف کاملا یک سیاست مشخصی هست. در حوزه قدرت منطقه‌ای علارغم اینکه دولت‌های منطقه مثلا در مورد سرکوب داعش و نابودی داعش نقش جمهوری اسلامی و نقش مستشاری جمهوری اسلامی رو یک نقش تعیین کننده تعیین کردن و سعی کردن که مثلا ائتلاف به رهبری آمریکا رو به نوعی تعیین کننده در نابودی داعش بدونن، در حالی که همه میدونن اخبار خبرهای مختلفی پخش میشد که آمریکایی‌ها نه تنها در سرکوب یا مقابله با داعش کار جدی انجام نمیدادن، بلکه گاهی اقداماتشون تقویت کننده ی حرکت های داعش بود. و بنابراین در حوزه منطقه‌ای حرکت جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت هم سعی میشه که تحریف بشه. طبیعی است که این سیاست تحریف سیاست تقویت کننده اون سیاست تحریمه، برای اینکه این چهره ای که از مسائل داخلی ما و مسائل منطقه‌ای ما ایجاد میکنند و به وسیله سیاست تحریم این چهره رو به نوعی و این چهره تحریف شده رو به وسیله تحریم محققش بکنند.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای فیاضی عزیز،
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. در خصوص بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی با موضوع تحریم و یا تحریف واقعیت داخل کشور گفتگو کردم با جناب آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی.
تازه‌های خبر.
صدحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو بیان کرد اگر حضور امارات عاملی برای اجرای سیاست‌های کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها باشد طبیعی است که برای آنها گران تمام خواهد شد زیرا منافع دریای خزر بین کشورهای همسایه از جمله ایران و روسیه مشترک است. در حالی که ساعت 12:25 به وقت ایران تهران و رادیو گفتگو برنامه رویداد هست بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. بر اساس طرح موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌هایی که بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی بشن از 6 تا 18 برابر مالیات متعلقه به ازای هر ماه مشمول مالیات میشن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم در گفتگو با جناب آقای سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام جناب آقای عزیز، خدا قوت. سلام،
درود بر شما، بسیار متشکرم، زنده باشید. آقای موسوی بفرمایید که الان این طرح در چه مرحله ای به تصویب رسیده؟ این میزان مالیاتی که برحال مشمول خانه‌های خالی میشه الان به تایید همه اعضا رسیده و به تایید کمیسیون رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که این طرح مال کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
بله.
برای دو فوریتیش ما رأی گرفتیم.
بله.
برای خانه‌های خالی و بلا سکنا.
بله.
که از اینها مالیات عکس بشود، به لحاظ این که اگر مالیات رو ما نتونیم از این خانه‌های خالی و یا موارد دیگری که در کشور حالا تو بازار کارخونه ها و جاهای دیگه انجام نشه، ما با مشکلات عدیده مواجه میشیم.
بله.
در نتیجه یکی از مشکلات ما عدم پرداخت مالیات هست در کشور.
بله.
یا کمی مالیات، فرار کنندگان مالیاتی اونهایی هستن که قدرت مافیایی رو ایجاد کردن و یه عده منتفعن در این زمینه، یه عده هم تو جامعه ما متضررن.
بله.
یعنی فقیر فقیرتر میشه، غنی غنیتر میشه.
بله.
این خیلی بده، با این همه شهدا، با این همه نصایح و مواعظ حضرت آقا، با این همه مواهبی که تو کشور ما هست.
بله.
باید توجه داشته باشیم که این مملکت مملکت رسول الله هست، باید دقت کنیم که مخصوصا برای پرداخت کردن مالیات شخصی که بالاخره امکاناتشو داره، حالا در هر وضعی، اون باید ملزم بشود برای این موضوع، برای آبادانی کشور و برای سرخش در هر حال به قول واحدهای تولیدی که تو کشور الان برای ما موندیم.
بله.
نتیجتا یه مشوقهایی هم آقای عبیری.
بله.
برای یه مشوقهایی هم برای انبوهسازان و برای خیرین مسکنساز ما در نظر گرفتیم. به بیان روشن عرض کنم، کسی که میخواهد بگشه آه این خونه مال منه، اون مال پسرمه، اون مال دخترمه، اون مال خانومه، ما میگیم آه باله باشه تش، اینا مال شما، ولی برای این اضافه شما پرداخت کن، مالیات پرداخت کن. یه بازدارندگی در کشور ایجاد شد الحمدلله. البته ما به این بازدارندگی، به این به قول شرایطی که هست، خیلی خودمون رو نمیتونیم راضی بکنیم، چون یهویی قیمت ملک 3 برابر شده و نمیتونن بالاخره خانواده ها زندگی کنن.
بله.
هر کسی قدرت خرید ملک نداره.
بله. آقای موسوی،
حتی برای پرداخت اجاره اینم. بله بفرمایید.
آقای موسوی عزیز، از ظرفیت های نظارتی چطور استفاده میشه برای مدیریت این طرح؟ ما در تهران کسی رو داریم که بیش از 100 واحد مسکونی داره در اختیارش.
من خب این... دارم بعضی ها بیش از 200 واحد مسکونی داره.
درود بر شما، اطلاعات شما دقیق تره.
من با شما موافقم در این زمینه.
اینا چطور باید نظارت بشه؟
راهکارمون برای بررسی این افراد در جامعه، مخصوصا در مرکز کشور.
بله.
بر این هست که از طریق وزارت کشور.
بله.
اون هم از طریق ثبت احوال.
بله.
و از طریق ثبت اسناد.
بله.
مال قوه قضاییه. این افراد و این اشخاص و این خانه‌های خالی رفرنس میشه.
بله.
و در اختیار کی قرار گرفته میشه؟ در اختیار مالیات و مجلس هم شد عملا نمیتونه ورود کنه. مجلس به عنوان نزداره بر حسن اجرای عمل نه. مجلس قانونگذار هست. خب ما میخواییم بگیم که
منم همین رو عرض کردم آقای موسوی، موضوع اینه که مجلس یکی از ابعاد وظایفش بحث نظارت بر اجرای قوانینه.
بله،
اگر به حال نهادی، سازمانی یا کسی قرار شد از اجرای قوانین عدول بکنه، این وظیفه نظارت بر اجرای صحیح و درست قوانین به عهده مجلس است. مجلس چطور قرار از این ابزار استفاده بکنه؟
عرض می‌کنم که اگر احساب کنیم به این چه قدر تو چش